أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. بس در حمد ذات اقدس اله همون، این حمد اختصاصی به منعم بودن او ندارد، چه رسد به این که اختصاصی به انعام او به ایصال نعمت او به حامد داشته باشد، بلکه حمد مال ذات اقدس اله است روی اسماء حسنایی که داراست، خواه به لحاظ نعمتی که از او به غیر میرسه، خواه به این لحاظ نباشد. بر فرضی که به لحاظ انعام باشد، خواه به لحاظ انعامی باشد که به این شخص حامد رسیده است یا انعامی که به دیگری واصل شده است. برخلاف شکر که نعمت در برابر نعمتی است که از منعم به این شاکر رسیده. نشانه این که هم برای اسماء حسنای خداست، چه اسماء جلالی چه جمالی، چه به لحاظ منعم بودن چه به لحاظ غیر منعم بودن او، همین آیات قرآن کریم است. درباره نعمت‌هایی که از خدا به غیر خدا رسید، همین پنج جمله ای بود که در بحث دیروز اشاره شد. در اول سوره مبارکه حمد هست، اول سوره انعام هست، اول سوره کهف هست، اول سوره سبع هست، اول سوره فاطر، که اینها بخشی ناظر به کلمات تکوینی خداست، نظیر الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و ماننده، و بخشی از اینها ناظر به کلمات تدوینی خداست، نظیر اون که بر آغاز سوره کهف آمده که الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. بنابراین هم راجب کلمات تدوینی خدا هم دست، هم راجب کلمات تکوینی، که اینها راجب فیضی است که از خدا صادر می شود. اما اونچه در پایان سوره مبارکه اسراء آمده است، ناظر به اون اوصافی است که ذات اقدس اله داراست، حالی به منعم بودن او ندارد. آیه 111 سوره مبارکه اسراء که پایان سوره اسراء است این است: و قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل. در حقیقت اینجا جای تسبیح است، یعنی تنزیه خدا از شریک داشتن، از صاحب داشتن، از ولد داشتن و مانند آن است. ولی در مورد تسبیح حمد به کار رفت. معلوم شود حمد اختصاصی به منعم بودن خدا ندارد. اون چه که ذات اقدس اله از کمالات الهی داراست هم مالوست. از اینجا معلوم شد اون چه که در سوره مبارکه اسراء آمده است که این من شئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، معلوم شد که تنها موجودات مسبح حق نیستن که سبح لله ما فی السماوات یا یسبح لله ما فی السماوات، بلکه حامد خدا هم هستن. سراسر جهان حامد اویان و تسبیح گفتن خدا به همون تحمید اوست. یعنی همین که میگوان الحمدلله رب العالمین خود مصداق تسبیح است، چون حمد را خدا که محمود است یاد حامدان داد که چگونه او را حمد کنند، هم بر جمال او حمد میکنند الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، هم بر جلال او حمد میکنند الحمدلله الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا. بنابراین اگر در سوره مبارکه اسراء آمده است که این من شئن الا یسبح بحمده، اختصاصی ندارد به این که این تسبیح به همون صورت یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض باشد، یعنی بگوین سبحان الله، بلکه اگر گفتن الحمدلله، این الحمدلله هم تسبیح است. از اینجا معلوم می شود که موجود منزه از نقص محمود است، چه این که موجود مبدع کمال و فیض هم محموده. از اینجا روشن می شود این که ذات اقدس اله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سوره اسراء وعده داد فرمود نماز شب را به پادار تا به مقام محمود برسی، این دو تا پیام داره. یکی این که به جایی برسی که از تو به غیر خیر برسد، و یکی این که به جایی برسی که در اونجا نقص نی. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکه عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. چون اگر هم اختصاصی به منعم بودن یا انعام منعم ندارد، بلکه به کمال ذاتی منعم هم برمیگرده، به اوصاف سلبی مؤمن هم برمیگرده، به تجرد و نزاهت اون محمود هم برمیگرده، پس مقام محمود مقامی است که منزه از نقص است و منعم واجد کمال. این که فرمود و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکه عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یعنی انسان نه تنها با نماز شب به جای میرسد که دیگران حمدش میکنن در برابر خیر او، بلکه به جای میرسد که دیگران حمدش میکنن در برابر نزاهت او، خواه از او خیری به غیری برسد یا نرسد. اگر خیلی برسد سخن از شکره، به دلیل اینکه هم شامل ذاتی می شود و در برابر ذاتی است که اون منزه از نقص است. البته چون حمید مطلق خداست، هم حامد مطلق خداست، هم محمود مطلق خداست، طبق بحث گذشته اگر یک انسانی به مقام محمود رسید، یعنی مظهر هو الحمید خواهد شد، چون ما بکن من نعمتن فمن الله، ولو نعمت نزاهت باشد. این چیزی کسی ذاتاً مقام محمود داشته باشد یا محمود بودن دیگران در عدل محمود بودن خدا باشد، معاذ الله و مانند آن. خب پس اگر کسی خواست از نقص برهد و محمود بشود، صلاة اللیل وسیله خوبی است، و این مقام محمود مقامی است که جای حمد و ثنا هست، خواه از اون جهت که کمالی از او به خیر میرسد و خواه از اون جهت که خود منزه از نقص است. مطلب بعدی آن است که این هم به تعبیر وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه فصل مقوم انسان است. یعنی انسان را دیگران اگر معرفی بکنند میگن حیوان و ناطق، اما قرآن و عترت اگر بخواهد انسان را معرفی کند، فرماید حیوان و ناطق و حامد، که اگر یه موجودی حمد نکند انسان نی. حمد هم به این معناست که قلبن و نفسن و لسانن حمد بکنند، این یک، و هم نعمتهای الهی را شناسایی کند و از خدا بداند و به جا مصرف بکند. دو، پس حمد اختصاصی به زبان ندارد، هم در مقام قلب و نفس حمد است، هم در مقام بدن و زبان، این یک. و حمد هم چون در مقام قلب و نفس است و در مقام زبان، اختصاص ندارد به اینکه انسان لسانن بگوید الحمدلله، باید قلبن عارف باشد، بداند این نعمتها از خداست، نفسن این نعمتها را به جا مصرف بکند، لسانن هم بگوید الحمدلله. اگر این امور محقق نشد، شخص انسان کامل نیست. پس دو مطلب باید اثبات بشود. یکی این که هم فصل مقدم انسان است، یعنی اگر از اهل بیت سوال بکنی الانسان ما هو، نمیگن حیوان و ناطق، میگن حیوان و ناطق و حامد، یعنی حیات دارد، حرف میزند، خدا را حمد میکند. اگر حامد نبود، فقط حیوان است که حرف میزند، خب حرف زدن که تمام نیست. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که اگر کسی فقط لسانن بگوید الحمدلله، ولی قلبن یا نفسن معتقد نباشد، یا معتقد باشد، ایمان داشته باشد که این نعم از نهای خداست، ولی نعمتها را به جا صرف نکند، بازم انسان نیست، فقط لسانن انسانه، باطنن انسان نیست. اما اصل مطلب که هم فصل مقدم انسان است و اگر کسی حامد نبود انسان نیست، این در دعای اول صحیفه سجادیه هست، بعد از اینکه ذات اقدس اله را انهای اوصاف جلال و جمال هم میکند. الحمدلله الاول بلا اول کان قبل و الاخر بلا آخر یکون و بعده الذي قصرت عن رؤيتي ابصار الناظرين. به این قسمت میرسد، میفرماید به این که والحمدلله الذي لو حبس عن عباده معرفت حمده على ما ابلاهم من مننه المتتابعه و اسبق عليهم من نعم المتظاهره لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الانسانيه الى حد البهيميه كما وصف في محكم كتابه ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيل. اگر ذات اقدس اله راه حمد و شکر را به این بشر نشون نمیداد و اینها نعمت را نمی شناختند و بی جا مصرف می کردند و خدا را هم به شکر نمی کردند، اونگاه از حد انسانیت خارج می شدند، بهیمه می شدند. معلوم شد اگه کسی حامد نباشد بهیمه است. فل انسان و حیوان و ناطق حامد. خب این مطلب اول. در خود این مطلب اول هم اون مطلب دوم تعبیه شده است، برای اینکه فرمود لتصرفوا في مننه و توسعوا في رزقه. هر جوری خواستن میدان باز برای صرف نعمت هست، یعنی بی جا هم مصرف می کردن. معلوم می شود حمد و شکر تنها لسانی نیست، به جا مصرف کردن هم هست. از همین جمله استفاده می شود، چون که از جای 51 همون صحیفه مبارک سجادی هم استفاده می شود. اون جای 51 عنوانش تضرع و استکانت به پیشگاه ذات اقدس اله است. اول اونجا این است: الهی احمد که انتل الحمد اهل على حسن سمیعك الی و سبوع نعمائك علی و جزیل عطائك عندي. وسط های این جای 51 این چین آمده: فانت عندي محمود و سمیعك لدی مبرور تحمد که نفسی و لسانی و عقلی. غرض آن است که شما اگر به فروغ لغات به معانی لغویه ابوالهلال عسکری ها بخواد مراجعه کنید در زحمت میفتی. یکی میگوید هم مخصوص زبان است و شکر اما از او بالعکس. اما این حرف ها را و این کلمات را با خود روایات بخواد حل کنید راحتی. حضرت نفرمود قلب من حامد است، نفس من حامد است، زبان من هم حامد است. این تعبیرات مجازم نیست، همه اینها ادراک دارن و همه اینها هم به جا صرف میکنن و کار میکنن. بنابراین این چیه نیست که هم مخصوص به زبان باشد شکر اعم باشد، این طور نیست. قلب میفهمد، نفس عمل میکند، زبان سخن میگوید، هر سه حامد حقن. یعنی انسان درکی دارد، کاری دارد، حرفی میزند. درکم این است که همه نعم از تو، کارم این است که این نعم را به جا صرف میکنم، زبانی هم اعتراف دارم. تحمد که نفسی و لسانی و عقلی همدن یبلغ الوفا و حقیقت شوق همدن یکون و مبلغ رضاک عنی فنجنی من سفل که یا که. مطلب بعدی آن است که در بیانات نورانی خود امام سجاد سلام الله علیه است که پروردگارا من هر وقتی که تو را حمد کردم یک حمد دیگری بر من لازم می شود، هر وقت تو را شکر کردم هم شکر دیگری بر من لازم می شود. الهی کلما قلت لک الحمد وجب اقول لک علی الحمد. برای اینکه خود این حمد نعمت است و در برابر هر نعمت باید شکر بکنیم. خب این از کجا استفاده می شود؟ خود امام سجاد سلام الله در همون دعای 11 در صدر دعای 11 صحیفه سجادی فرمود یا من ذکره شرف للذاکرین و یا من شکره فوز لشاکرین. خود این شکر فوز است، خود این هم فوز است. قرآن کریم در سوره مبارکه لقمان سخنانی که از لقمان حکیم نقل میکند این است. آیه 12 سوره لقمان است که ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه. خب پس یه نعمتی نصیب خود انسان شد دیگر. اگر کسی گفت خدا را شکر میکنم نعمتی به او رسید. اون من یشکر فانما حسرم هست، فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. این ان الله غنی حمید کبراست برای هر دو مسئله. نه برای مسئله اول، دو تا ادعاست. من یشکر فانما یشکر نفسه، من یکفر فانما یکفر علی نفسه. چرا؟ دو تا مدعاست. این دو تا مدعا رو که با یه دلیل اثبات نمی کنن که، مگر که دلیل جامع باشه. من یشکر فانما یشکر لنفسه، چرا؟ برای که فان الله غنی حمید. من یکفر فانما یکفر علی نفسه، چرا؟ فان الله غنی حمید. خب اون که کفر می‌ورزد می‌خواد چه کند؟ به خدا آسیب برساند؟ او که از هر چیزی بی‌نیازه. اون که شوک می‌کند چه می‌کند؟ می‌خواد به خدا سودی برساند؟ نه، او که از هر چیزی بی‌نیازه. بنابراین این که فرمود من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفره، یعنی اون که شوکت به سود خود کرد، اون که کفر ورزید به زیان خود کفر ورزید، این کبرای مسئله برای هر دوست. این فان الله غنیون برای هر دوست، حمیدان هم برای هر دوست، مخصوصا برای دومی. خب اگر کسی محمود بزاد بود نیازی به شکر حامد ندارد. به کافر میفرماید تو که کوه ورزیدی چیکار میخواد بکنی؟ میخواد محمود بودن خدا را از خدا بگیری؟ او که حمید بزاد است، سوان حمده حمدته املا، بخواهی خیر به او برسونی، او که غنی بزاد است، سوان شکرت املا. خب پس اصل کلی که در سوره مبارکه لقمان آیه 12 آمده است، من یشکر فانما یشکر لنفسه، این زمینه اون دعای امام سجاد را فراهم میکند که حضرت عرض کرد خدایا کلما قلت لک الحمد وجب علی ان اقول لک الحمد، برای اینکه این حمدی که من کردم نعمتی به خود من رسیده است. من یشکر فانما یشکر لنفسه. خب مسئله بعدی آن است که این حمدی که ذات اقدس اله به ما آموخت، فرمود الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، گاهی به صورت تسبیح است، گاهی به صورت تکبیر است، گاهی به صورت تحلیل است، به جامع همه اینها حمد است. برای آن است که اینها رو ما آیات الهی بدانیم و از این آیات به ذل آیه پی ببریم، هم از نظر معرفت معتقد باشیم که خالق اینها الله است، هم از نظر عمل طرزی رفتار بکنیم که خدا بپسنده، چون اینها که نعمت خدایان، نعمت رو باید به جا مصرف شد. این که فرمود الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور، این جعل جعل بسیط است، نه جعل تعریفی. جعلی که به اصطلاح یک مفعول میگیرد، نه دو مفعول. اون جعلی که دو مفعول میگیرد جعل تعریفی است، مثل جعل الملائکه الذین عباد الرحمن اناسا، مثل جعل الزید قائما ماننده، چون جعل جعل تعریفی است. این جعل بسیط که معنی آفرینش به خلقت است یک مفعول میگیرد، و جعل الظلمات والنور، در حقیقت اینجا هم خلق از ظلمات و نور است، منتها خلقشون ترکیب را به همراه دارد، از صوب خلق گرفته شده است، اون مواد اولی را به همراه دارد، و این آسمان ها و زمین قبلا به صورت ماده بودند، ثم استوى الى السماء بیا دخانون بود یا والارض بعد ذلك دهاها بود، عنوان خلق در اینجا مناسب است. ولی درباره ظلمت و نور که چون تقریبا به بساطت نزدیک است، نه بسیط حقیقی، از این جهت کلمه جعل به کار بود. و درباره جمع آوردن سماوات و مفرد آوردن زمین در سوره مبارکه طلاق بحثش اشاره شد، اونجا فرمود به بنا ارزه مثلهن، معلوم میشود زمین هم مثل آسمان متعدد است. و اما درباره ظلمات و نور، چون در حقیقت نور متعدد نیست، نور یه واحد واقعی است، از نسبت‌های گوناگونی که اشیا با نور دارن ظلمت پدید می‌آید. البته خواه ظلمت باشد خواه ظل، در مقابل نور است. جایی که نور هست مقابل او می‌شود ظلمت، اون شبه نور می‌شود ظل. این ظلمت به وسیله نور است. ما اگر نوری نداشته باشیم ظلمتی نداریم، چون ظلمت عدم ملکه است در مقابل نور است. خب چون نور واحد است و ظلمت به وسیله سنجش های گوناگون پدید می آید، از این جهت کثیر است. و اصولا اگر هم منظور نور و ظلمت معنوی باشد، چون حق واحد است بیش از یکی نیست و باطل ها پراکنده و زیادن، از این جهت ظلمات جمع است و نور مفرد. چه نور حقیقی باشد چه حسی، نور واحد است، در حقیقت ظلمت ها متعدد است. همون وجعل از ظلمات و نور، این ظلمت های مجعول و نور مجعول هر دو مجعولند و هر دو هم آیت الهی هستند. در سوره مبارکه اسراء این هر دو را آیت خدا شمرد. گاهی فرماد ظلمت و نور مجعول الهی هستند و هر مجعول آیت جائل است.
گاهی همه لیل و نهار آیت الهی هست، آیه 12 سوره اسراء است که و جعلنا لیل و نهار آیتین. اگر نبود جمله بعدی گفته می شد به این که آیت بودن لیل برای آن است که خداوند در موارد فراوانی فبود من لیل را لباس قرار دادم، سکن قرار دادم، وسیله آرامش شما قرار دادم، روز را ضیاء قرار دادم، وسیله کار شما قرار دادم و مانند آن. اما در جمله بعد همون آیه 12 سوره اسراء دارد که و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره. برخی آیت الله تاریکن، برخی آیت الله روشن. شب آیت الله تاریک است، یعنی این تاریکیش آیت خدا است، چون که روز آیت روشن خدا است. فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن. مبصر یعنی روشن، نه ابصره یعنی دید، او معنا نیست. مثل مظلم یعنی تاریک، اینجا فعل متعدی نیست، لازم است. خب شب یه آیت تاریکی است برای حق، آیت است و تاریک یعنی تاریکی او آیت است، و روز هم یه آیت روشنی است. اگر چیزی از غیر پدید آمد آیت غیر است. اگر شب و روز مثلا در اثر حرکت زمین به دور خود پدید می آید، نشانه آن است که یک محرکی این زمین را جا به جا می کند، یک محرکی گوشه و چهره از این زمین را در برابر آفتاب قرار می دهد، می شود روز و اون سمتش می شود شب. زمین که خود به خود توان حرکت ندارد، بالاخره حرکت محرکی می طلبد. اگر ملکه است، عدم ملکه است، اون عدم محض است، جاهل نمیخواد. اگر چنون که ذات اقدس اله زمین را بر برابر آفتاب قرار داد، اون چهره‌ای که مقابل آفتاب است روشن است، اون چهره دیگرش تاریک است. لذا ظل به وسیله نور حرکت میکند، گرچه دیگران روی ظل تکیه میکنند، اما ذات اقدس اله فما ثم جعلنا شمس علیه دلیلا. ما معمولا با وسیله سایه حرکت آفتاب را درک میکنیم. کی میفهمیم که آفتاب از دایره نصف النهار زائل شد؟ وقتی سایه حرکت کرده باشد. ما از راه ظل خروج شمس از دایره نصف النهار را تشخیص میدیم و مانند آن. این کارهایی که روی سایه میکردن و میکنن اینه. اما قرآن ذات اقدس اله فرمود که شمس دلیل بر ظل است، نه ظل دلیل بر شمس. خب بالاخره سایه که چیزی نیست تا حرکت بکند. ما یه حرکتی میبینیم، یه دید کاذب است. ما ببینیم سایه اول طولانی بود، بعد متوسط شد، بعد کم شد، بعد از بین رفت، دوباره بر میگردد. این چی نیست که سایه موجودی باشد و حرکت کند. این لحظه به لحظه موجود میشود و لحظه به لحظه معدوم. چون متصل سریع است، ما رو متصل میبینیم. وگرنه سیل یه امر موجودی باشد و حرکت بکند، مداری را طی بکند که نیست. این لحظه به لحظه موجود می شود و لحظه به لحظه معدوم می شود. نظیر این پنکه که می گردد، وگرنه این دائره که در کار نیست. خب در حقیقت راهنمای اصلی این سایه که دارد حرکت می کند آفتاب است. حالا چون زمین به دور آفتاب حرکت می کند، در حقیقت نور جا به جا می شود، به تبع جا به جا شدن نور سایه هم به نظر می رسد جا به جا شده است. از افهم سم جعلن شمس علیه دلیلا. آفتاب دلیل بر ظل است، نه ظل دلیل بر آفتاب. کل نظام هم همینطور است. او دل علی ذاتهی به ذاته و اوست که مخلوقات را راهنمایی کرده است و وسیله او می شود مخلوقهای او رو شناخت. ولی افراد عادی عادت کرده اند که از راه مخلوق او را بشناسند. در حقیقت شمس دلیل بر ظل است، نه ظل دلیل بر شمس. اینا عدم ملکه است. چون عدم ملکه است، نه عدم محض، میتواند مجهول باشد، میتواند آیت باشد و مانند آن. هیچ کدام از اینها معدوم محض نیستن. یک، خود به خود پدید نیامدن. دو، به مثل خود تکیه نمی کنن. سه، به کسی که لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا متکئن. چهار، بعد از اینکه ذات اقدس اله اینها را ذکر کرد، همون ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. این ثم نه سیر تدریجی شی باشد. یه وقت است که انسان دارد یه قضیه رو نقل میکند، میگوید فرون شخص این کار را کرد، سم این کار را کرد، یعنی این مدت استراحت که سب شد بر این کار را کرد. این آوردن کلمه سمه در این گونه از موارد بجاست. یه وقت یه برهان عقلی نقل میکند، بعد یه عکس العملی رو از دیگران میخواد بازگو کند. این سمه برای آن است که میفهمد این امر با اینکه روشن است، با اینکه هیچ جا برای تردید به شک نیست، اف الله و شک من فاطر السماوات و الارض بمانند اون، تعجب این است که عده منکرند، تعجب آن است که عده شک میکنند. نباید کسی در این زمینه شک بکند. این سمه برای آن است، وگرنه ترتیبی از این جهت نیست که مثلا دو تا کار را یک نفر کرده باشد با فاصله. یکی برهان عقلی است، دیگری که باید بلا فاصله با مشاهده آیات سماوات و ارض، آیات ظلمات و نور انسان ایمان بیاورد. میبینید که نه مدتی صبر شده است، ایمان نیاورد و شک کرد. و اون سم الذین کفروا بربهم یعدلون، که این بربهم متعلق به یعدلون است، یعنی یعدلون و ربهم. عدول برب یعنی عدل بربهی الی غیره. این با اینکه به رب خود باید پناهنده بشود، عدل به ربهی الی غیره، غیر را عدل رب خود قرار داد. عدل بهی یعنی جعل غیره عدلا له. این معنا در قیامت ظهور میکند که مشرکین در قیامت اعتراف میکنند، میگن اذ نسبیکم رب العالمین، به بت‌ها میگن ما شما را عدل رب العالمین قرار دادیم، متاسفانه مساوی رب العالمین قرار دادیم، نباید این کار میکردیم. دیگران عدول میکنن از غیر خدا به خدا. این کلمه بربهم یعدلون یا بالله یعدلون هم درباره موحدان آمده است، هم درباره ملحدان. درباره ملحدها همین آیه سوره انعام و مانند آن است که همون ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، یعنی یجعلون غیر الله عدلا لله، تتخذون اندادا به مانند اون که در جاهای دیگر آمده، یتخذون من دون الله اندادا، یحبونهم کحب الله. و اما درباره مؤمنین که آمده است، به من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون، یعنی و بهی یعدلون عن غیر الله الالله، عدول از غیر خدا میکنن به الله. شاهد بر این که این کلمه بهی یعدلون، این بهی متعلق به یعدلون است، نه به کفرو، نه کفرو بربهم یعدلون، بلکه ثم الذین کفرو بربهم یعدلون. در همین سوره مبارکه انعام مشابه این آمده است، آیه 150 همین سوره انعام این است که ولا تتبع اهواء الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخره و هم بربهم یعدلون. خب این بربهم که متعلق به هم نیست، فمود و هم یعنی مشکین و ملحدین، بربهم یعدلون یعنی یجعلون غیر الله عدلا لله. همین معنا که اذ نسویکم برب العالمین شاهد اوست در سوره مبارکه شعرا بیان شده. در قیامت اونا اعتراف میکنن، میگن به این که ما غیر خدا را عدل خدا قرار دادیم. در سوره شعرا آیه 98 این است، بعد از اینکه فهمود فکوب که و فیها هم والقابون و جنود و ابلیس اجمعون قالو و هم فیها یختصمون تالله ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم به رب العالمین. در قیامت اعتراف میکنن، بت‌ها میگن ما شما را مساوی رب العالمین قرار دادیم، کاری که باید از الله بخواهیم از شما میخواستیم، عبادتی که باید نسبت به الله میکردیم نسبت به شما کردیم. معنای مشک این نیست که عبادتها را تقسیم میکند، یه قدری به خدا عبادت میکند یه قدری برای غیر خدا، اون میشه ریا نه شرک. مشکین اصلا خدا را عبادت نمی کردن، گفتن ما دسترسی به نداریم، تمام عبادت ها اونها در برابر بت‌ها بود. معنای شک این است که این عبادتی که مال خداست، این ربوبیتی که مال خداست، اونها برای خدا شریک قائل شدن، ربوبیت را به غیر خدا دادن،
عبودیت را برای غیر خدا کردن و مانند اون از نسوی کم برب العالمین، این معنی عدول است. اونگاه در موارد دیگر که باز همین کلمه عدول آمده است و معنیش این نیست که کفر رو برب بهم، بل معنیش نیست که عدل رو برب بهم. آیه 60 سوره مبارکه نمل است. در آیه 60 سوره نمل این که این آمده است: امن خلق السماوات والارض و انذر لکم من السماء ما ان فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما کان لکم ان تنبتوا شجرها ایله من الله بل هم قوم یعدلون. از الله عدول میکنن، غیر الله را عدل الله قرار میدن که یتخذونه اندادا، ند او قرار میدن، یعنی مثل او قرار میدن. در قبال مشرکین موحدانی هم هستن که اونها از غیر خدا عدول میکنن، به الله تکیه میکنن ولا غیر، که اینا در حقیقت عدول از غیر خدا به الله است. در آیه 159 سوره مبارکه اعراف این است: و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلو، بالحق یعدلو عن الباطل. پس این که فرمود ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، یعنی یجعلون غیر الله عدلا لله که یتخذون من دون الله انداد، ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. حالا همین معنا را ذات اقدس اله که فرمود خالق سماوات و ارض است درباره انسان پیاده میکند. معمولا اگر منظور از سماوات و ارض خصوص آسمان و زمین باشد، بدون ساکنان آسمان و زمین، می فرماید خلق السماوات و الارض و ما فیهن و ما بینهن و ماننده. و اما اگر منظور مجموعی نظام آفرینش باشد، می فرماید خلق السماوات و الارض، که اهل سما و اهل زمین را هم شامل می شود. همون معنا را که به صورت جامع ذکر فرمود در آیه دوم همین سوره انعام باز می کند: فرماید هو الذی خلقکم من طینین. درباره آسمان زمین فعلا اینجا بحثی نمی کند که آسمان را چی خلق کرد، زمین را چی خلق کرد، اون را در حوامیم ذکر می کند: ثم استوى الى السماء وهي دخان. اما اون چی که اینجا بازگو می کند، می فرماید که هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. خداوند شما را از طین خلق کرد. حالا یا منظور آن است که شما را که نسل آدمی مثل خود آدم از تین خلق کرد، یا نه اصل شما را از تین خلق کرد و نسل آدم را از آب خلق کرد؟ هر دوش درست است. اگر منظور این باشد همه انسان‌ها را از تین خلق کرد، امن از محل واسطه و بلا واسطه، این درست است، چون که انسان‌های فعلی هم از تین هستند. بالاخره تین و تراب هستند که مواد غذایی را تأمین می کنند و همین مواد غذایی است که به صورت نطف در می آید، بعد اون نطف است که به صورت انسان ظهور می کند. و اگر منظور این باشد که شما را از آدم خلق کرد و آدم را از تین، اون هم درست است. هو الذی خلقکم من طین. این که فرمود هو الذی خلقکم من طین ناظر به اون بخش‌های مادی و بدنی انسان است، چون درباره آفرینش انسان فرمود به این که اینی خالق بشر من طین فیضا سویته و نفخت فیه من روحی. همین معنا را درباره نسل آدم هم ذکر فرمود که فرمود او را خدا از طین خلق کرد، فرمود سواه و نفخ فیه من روحی. این اختصاصی به آدم سلام الله علیه ندارد، هم درباره خود آدم، هم درباره فرزندان آدم. درباره آدم فرمود اینی خالق بشر من طین فیضا سویته و نفخت فیه من روحی فقولا ساجده. درباره نسل آدم فرمود که خداوند نسل آدم را من ماء مهین خلق کرد، از آب خلق کرد، و سواه و نفخ فیه من روحه، که نفخ روح هم درباره فرزندان آدم هست، چون که درباره آدم سلام الله علیه هم است. هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجرا و اجر مسمى عنده. اون که از تین خلق شد، بالاخره مربوط به عالم طبیعت و ماده است، یه روزی هم باید رخت بربندد. اما اون جایی که نفخ فیه من روحی، نفخت فیه من روحی یا نفخ فیه من روحه، این دیگه مرگ پذیر نیست، چون انکم تنتقلون من دار الی دار. روح که نمیمیرد، مرگ عبارت از تفرقه بین روح و بدن است، در حقیقت بدن میمیرد. روح این بدن رها میکند به حال عالم برزخ میشود تا در قیامت باز به صورت اولی برگردد، ولی بالاخره روح نمرده است، بدن مرده است و منشأ مرگ بدن هم مفارقت روح است از بدن. چون سخن از بدن هست سخن از مرگ هم هست. ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده. برخی از مفسران خیال کردن که فرمودن منظور از این اجل، اجل مغزی با اجل مسمى، یکی مربوط به دنیاست یکی مربوط به برزخ است. دو تا اجل هست. اجل مغزی هم در دنیاست که انسان با رسیدن اجل مغزی رخت برمی‌برد که کل نفس ذائقة الموت. اجل مسمى راجع برزخ است، وقتی انسان وارد برزخ شد یه مدت معینی در برزخ میماند تا اینکه ان الاولین و الاخرین مجموعون الی میقات معلوم. اما روایاتی که در ذیل این گونه از آیات آمده است ثابت میکند انسان دو اجل دارد، یه اجل مغزی یه اجل مسمى، همین که میگن اجل معلق و اجل مسمى. خب حالا این باید هم از نظر بحث قرآنی بررسی بشه هم از نظر بحث روایی. ظاهرش این است که ثم قضا اجلا یه اجل مغزی است و اجل مسمى عنده. بر اساس اون که در سوره مبارکه نحل آمده است که ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین، معلوم شد اجل مسمى تغییر پذیر نیست. پس انسان دارای دو اجل هست، یه اجل تغییر پذیر یه اجل تغییر ناپذیر. اجل تغییر ناپذیر همان است که عند الله هست. اجل تغییر پذیر آن است که در نشأه طبیعت قابل تغییر و تعویل است، اونم عند الله است. چون چیزی نیست که عند الله نباشد، منتها معلوم عند الله است، معلوم خداست. خداوند برای هر کسی مدت مشخص کرد. چون انسان در عالم طبیعت به سر میبرد و عالم طبیعت جا برای هر گونه تغییر و تحویل هست، چون عالم حرکت است، عالم امتحان هست، میفرماد اگر فلان کس صدقه داد، سر رحم کرد، مواظب مسائل بهداشت بود، مواظب مسائل دیگر بود، عمر طولانی دارد. اگر صدقه نداد، سر رحم نشد، مواظب مسائل بهداشت و درمان و مانند آن نبود، عمر کوتاه‌تری دارد. اینا اجر مغزی است. اما این شخص کدوم راه را طی می‌کند، سرانجام چه می‌شود، با حسن اختیار خود راه صحیح را طی می‌کند، عمر طولانی نصیبش می‌شود، با سوء اختیار خود راه تلخ را طی می‌کند، عمر کوتاهی بهره او می‌شود. همه اینها را خدا می‌داند. اون چرا که خدا می‌داند اجر مسماست به تغییر ناپذیر است. پس برابر این برای انسان مادامی که تو دنیاست، ایمان و کفر هم همین طور است، اجر هم همین طور است، غنا و فقر هم همین طور است. این چنین نیست که انسان در دنیای راه بسته داشته باشد، هیچ قابل تغییر و تحول نباشد. نظام حرکت نظام آزمون است. هم ایمان و کفر راه دارد، هم اجل مقضی و مسمى راه دارد، هم فقر و غنا راه دارد، هم علم و جهل راه دارد، هم عدل و فسق راه دارد. همه این امور دو طرف است، هیچ کدام از اینا یک طرفه نیست. هم سواد آموختن برای همه است، هم نیاموختن و جاهل شدن. هم ایمان فراهم کردن برای همه است، هم نیندوختن و کفر ورزیدن. هم غنی شدن برای همه است، هم تهیدست شدن. هم عمر طولانی داشتن برای همه است، هم کم عمر بودن. همه اینا دو طرف است. هیچ راهی یک طرفه نیست که این شخص الا و لابد باید مؤمن باشه کافر نه، الا و لابد کافر بود باشه مؤمن نه، الا و لابد عالم بود باشه جاهل نه، الا و لابد جاهل باشه عالم نه. این چنین نیست. این راه برای همگان باز از سواء للسائلی. فرمود نعمتهایی را که ما در جهان گستراندیم، درهای این نعم برای تمام سوال کننده ها یکسان بازه. حالا بعضی سوال میکنن بعضی سوال نمیکنن. سوال منظور سوال لفظی نیست، سوال استعداد است، سوال حال است، سوال مقال هست، سوال فعل هست. این سوال هاست. اگر کسی با حسن اختیار خود این راه را طی کرد، میشه مؤمن، عمر طولانی پیدا میکند و عالم و ماننده. اگر به سوء اختیار خود راه را طی کرد، میشه کافر، عمر کم پیدا میکند و ماننده. راه همچنان باز است اما مبهم نیست. ذات اقدس اله می داند که فلون شخص با اینکه می توانست راه بد را طی کند، مواعظ انبیا و اولیا را گوش داد، به حسن اختیار خود را خیر را طی می کند و عمر طولانی پیدا می کند و مؤمن می شود و توانگر می شود و عالم می شود و ماننده. و فلون شخص با سوء اختیار خود در حالی که می توانست راه خیر را طی کند، از حسنات محروم می شود، به سیئات می افتد، عمر کوتاهی دارد، تنگ دست می شود، جاهل می شود و ماننده. پیش خدا چیزی مبهم نیست و هیچ انسانی هم یک طرفه نیست، راه برای همه باز است. پس یه عجل مغزی است که کاملا قابل تغییر و تبدل است، مثل کفر مغزی، جهل مغزی، غنای مغزی و ماننده که کاملا تغییر و تبدل دارد. یکی جمع‌بندی شده است که هیچ تغییر پذیر نیست، اون به نام عجل مسماست. تغییر پذیر نبودن به این معنا نیست که خدا مقدر کرده است فلان کس جاهل باشد، دیگه راه برای عالم شدنش نیست. تغییر ناپذیرش این است که چون فلان شخص با سوء اختیار خود راه خیر را طی نمی کند، هر چه به او برسانی بر اساس سواه علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، نمی پذیرد، این شخص با سوء اختیار خودش به کجا خواهد رفت معلوم است، عمرش چقدر خواهد بود معلوم است، اون تغییر ناپذیر است. ولی تغییر ناپذیری او در اثر حسن انتخاب یا سوء اختیار خود شخص است. این چه نیست که خب اگر یه اجل مسمایی هست، یه قضا و قدری هست، خب انسان چرا تلاش کوشش بکنه؟ لذا در بحث دعا وقتی از ائمه سوال میکنن که اگر قضا و قدری هست ما چرا بجنگیم یا چرا دعا میکنیم، و همون دعای شما جز قضا و قدر است. یعنی خدا این چنین قضا کرده، این چنین مقدر کرده که اگر دعا کنی بیشتر بمانی و اگر نکنی کمتر. خدا چنین مقدر کرده که اگر به جنگی عزیز باشی و اگر نجنگی ذلیل. گرچه او تو عز من تشا و تو ذل من تشا است، اما از راه صحیح جنگ و سر این راه ها را تامین کرده است. لذا وقتی سوال میکنن اگر قضا و قدر الهی هست فلمت دعا فلمت صدقه، جوابی که این مردم سلام فرمودن این است که قضای الهی بر این است، قدر الهی بر این است که از راه صدقه، صله رحم، رعایت بهداشت عمر طولانی بشود. قضای الهی بر این است که از راه قطع رحم، قطع سری رحم، ترک مسائل بهداشت انسان عمر کوتاهی داشته باشد. فتحصل که اجل مغزی داریم و اجل مسمى. اجل مغزی کاملا قابل تغییر و تبدل است، چون چیزی که در عالم حرکت تغییر ماده یعنی دنیاست کاملا تغییر پذیر است، از ایمان و کفر گرفته تا فقر و غنا، هیچی برای هیچ کسی مقدر ازلی نیست که قابل تغییر نباشه. این یه مطلب. دوم این که جمع‌بندی شدهش را خدا میداند. خدا میداند که این شخص هر چه دوستان تلخ او را به بدی وادار میکنن، او میشود کمیل ابن زیاد نخعی اصحاب سر از دبیر، اون برادر دیگرش میشود حارث ابن زیاد نخعی قاتل فرزندان مسلم. هر دو برادر همان از یک خانواده، هم این میتوانست مثل کمیل بشود، هم اون میتوانست مثل حارث بشود. یکی با حسن اختیار خود این راه را طی میکند، دیگری با سوء اختیار خود این راه را طی میکند. انسان تا زنده است راه دو طرف است، انا هدیناه النجدین، هیچگاه راه برای هیچ کس یک طرفه نیست. البته اون راه نصاب دو طرفه است، اما حالا کسی مقدورش باشد همه افراد بتوانند به اون اوج ولایت برسند، این مقدور همگان نیست، متوقع هم نیست، اون واحد سنجش هم این نیست که همه مقام ولایت برسند، این تو نظام آفرش این چنین نیست. اما راه برای اینکه همه از جهنم نجات پیدا کنند هست، همون نصاب لازم انسانیت را فراهم بکنن و به تعبیر نورانی امام سجاد سلام الله علیه که انسان در حقیقت حیوان ناطق حامد است، به اون حد برسن هست، از حیوانیت برهند و به انسانیت برسن، این نصاب لازم برای همگان راه دو طرفش باز است. البته اون اوج برای همه نیست، اونم برای آنکه مقدماتش برای همگان فراهم نیست. والحمدلله رب العالمین.